عنوان سخنران بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عنوانی که برای ما اعلام کردن و قرار شده صحبت کنیم، بحث ملی‌گرایی و ناسیونالیسم از دیدگاه آقای مطهریه. ولی این حرفایی که بنده چیز شدم از بزرگان یه خورده بحث من رو منحرف خواهد ساخت. هر سخنرانی به اعتقاد من باید از اول جلسه بیاد بشینه ببینه آقایون چی میگن. شاید همین دو بزرگان که من بودم 30% بلکه بیشتر عرض من رو گفتن. ملیت در تعریف های مطهری چیه، ناسیونالیسم تعریفش چیه، نمیدونم اسلام چطور وارد ایران شده، چطور شده اینا. حالا من میخوام دوباره بگم که فایده نداره، خستگی میاره. احتمالا قبل از ظهرم یه عده بخش باقی مانده شو گفتن. این یه اشغالیست که آدم در اینجور مراسم گرفتارش میشه. حالا من یه مختصری اون چیزی که خودم نوشتم عرض میکنم. عمده مباحثم به نقد فرمایشات این دو بزرگواری که پیش از من صحبت کردن و حالا چون خودشان تشت دارن انشاءالله صلاح شد جواب میدن به این عرایز بنده. بحث ملت و ملیت و ناسیونالیسم و تعریفش و اینا که خب گفته شد دیگه. حالا من بکار آن قبلش میخواستم تبریک بگم، حواسم پرت کردید. تبریک اعیاد شعبانیه رو میخواستم بگم. اولا تبریک عرض میکنم این اعیاد شعبانیه رو، من حواسم پرت شد دیگه، طرف شمایید. یه چیزی میخونم که هیچ کس نگفته، این دیگه خیلی بکره شعر خودمی در مورد اعیاد شعبانیه. تحت عنوان شور شعبان: شور و شادی در مه شعبان ببین، دو برادر یک پسر آمد چنین. اشاره به تولد هاست. نوریان را شد در این ماه شریف، جان نو آمد سوی اهل زمین. نیمه اش چون آید افزون، نیمه اش چون آید آن افزون شود، زان که می آید امام آخرین. شد غزل خان فاضل شوریده دل، چون نوازش ها رسید از سوی دین. اینو واقعا نشنیده بودید درسته؟ تازه است، ولی بقیهش تضمین نمی کنم که تازه باشه. هر سرات خدمتتون که یکی از چیزهایی که مرحوم مطهری در این کتابش خیلی به اون توجه داره، نقش ایرانیان در غنای فرهنگ اسلامی است. حالا این آقایون گفتن یا نگفتن، و این هم در جواب اون اشکالی است که بعضی از ملی‌گراها به اسلام وارد کردن. یا آقا اسلام، بعضی‌ها میگن اسلام، بعضی‌ها میگن که اعراب. کلمه اعراب هم غلطه، چون اعراب به معنی بادیه نشینه، باید بگن عرب‌ها، چون عرب جمع نداره در عربی، عرب اسم جنسه. اعراب که وقتی در این روزنامه‌ها این برام میان یعنی بادیه نشین‌ها. قالت الاعراب آمنا، یعنی اون کولی‌ها به قول خودمان. حالا اونا میگن اعراب، یعنی همین عرب‌ها. نه نیست دیگه، در لغت هم عرب میاد، مثل انسان که انسان جمع نداره، عرب هم جمع نداره، اسم جنسه. میان که وقتی اعراب اومدن ایران و فرهنگ ایران از بین بردند و اری کردند و بری کردند و این یک اشکال که وارد میکنند. بعد هم میان که ایرانی ها ملیت خودشون رو تحت رفتن زیر پرچم تشیع یه جوری حفظ کردن، چون به کشورشون علاقمند بودن، به بحث ملیت ایرانی علاقمند بودن. اینا اومدن و دیدن چاره‌ای نیست، اجبارا باید مسلمون بشن و مسلمون شدن و در قالب این آموزه‌های دینی، اون آموزه‌های زرتشتی و حکومت‌های ساسانی اینا رو ترویج دادن. بعد مرحوم مطهری میگه که آخه این چه حرفیه؟ شما ببینید خدماتی که دانشمندان ایرانی به ادبیات، به فلسفه، به تفسیر، به فقه، در همه زمین ها، به لغت، حتی به لغت عرب اینا کردن، خود عرب ها نکردن. مرحوم فیروزآبادی وقتی اون قاموس لغت رو نوشت، خورد به حاکم زمان خود، به سلطان هدیه کنه، گفت خوز لغتکم من ید رجل فارسی، لغت عربتون رو از دست یک مرد فارسی بگیرید، عجم بگیرید. آخه این چه حرفی که شما میزنید که اینا اجبارا مسلمان شدن؟ اولا اسلام یا غیر اسلام اجبار بردار نیست. برای نمی برید مسلمان شدن و مسلمان نشد، نماز نخونی، خمس ندی، زکات ندی، هیچ کاری نکنی، کسی باش کار نداری. ثانیاً اگر به زور زیر بار اسلام رفتن، این همه جانفشانی ها چیه؟ مرحوم علامه جعفری خاطره دارید، مرحوم های مطهری نگفت، اینه من از زبان علامه جعفری میام چی که خوردن شما بخندید، و ولی خیلی توجه کنید به اصل قضیه. میگفت یه روزی در مدرسه منزل مرحوم دکتر علی آبادی حرف از مولوی شد. یه آقایی اون زمان داستان کل کشور بود، حالا من اسمشو نمیارم، زمان شاه، گفتش که مولوی بزرگتر از اسلام است، اسلام نمیتونه مولوی تربیت کنه. این یه آدم عجیبی است. مرحوم علی آبادی گفت شما در این زمینه حق اظهار نظر ندارید، آقای جعفری باید نظر بدن که مفسر مثنویه. آقای جعفری شما بفرمایید. گفتم که خدا هیچ بنده خدایی گیر آخوند نندازه، بیچارش نکنه، بری نمی کنه، تلو آخوندهای با سواد حواستون جمع باشه. گفتم که این علامه جعفری ایشان مولوی شناس خوبی هستن. یه مکسی کردم این با تو قبقه بشرب، علامه جعفری ما رو تایید کردی، ما مولوی شناسی، ولی بیچارش نه، ولی از اسلام بویی نبردن. یه دفعه اون باد فروش کشید. من گفتم که مرد ناحسابی، مولوی اگر تعلیم یافته اسلام نیست، چرا تو این مثنوی ها میگه؟ قبل از این گفتم که مسئله شما مسئله اون شخصی است که بازدنش میرفت مسافرت، تو راه گرفتار این دزدای سرگردن گیر شده، دیباشون گشتن چیزی پیدا نکردن، خب این کمینگاش هم لو رفته، چیزی هم گیر نیاوردن. یکیشون گفت خب این چیز نمیتونه توی در بره، یا باید یه پولی چیزی پیدا کنن یا خانمش برن یه دستگاه برخصه اینجا. خب خانم میدون که حفظ جان در شریعت از واجبات، بالاخره ما رو میکشن، میتونی؟ گفت والا یه دست پای تکون میده. گفت همونو تکون بده. گفت آقا این خانم رقصید، چه رقصی که در عمرشون مرده ندیده. دزدان خیلی خوشحال تا یه پولم بهشون دادن و اینا رو با احترام روانه کردن رفت. حالا که از اینا دور شدن، زنه داره به سر و صورتش میزنه، بیچاره شدن، بدبخت شدن، پلو نامحرم رقصیدن، ال بل. مرده گفت که آخه پدر سوخته، ببخشید دیگه، بدتر از این گفت من دارم محترمانش میکنم، پدر سوخته تو رقصت اجباری بود، این غیر دادن اتمالی چی بود؟ اونا که اصلا یه نخواستن. بعد گفتم آقای عزیز، مولوی اسلامش اجباری، این غیر دادنش مال چیه که در مثنوی به راست آیه، به چپ آیه، اون بر حدیث 2200 آیه من جعفری از مثنوی پیدا کردن، چند صد حدیث. خب این آدم میشه گفتش که این خارج از اسلام تربیت شده؟ مرحوم مطهری از یه بعد دیگر میگه، میگه که ببینید شما ادبیات قبل از اسلام و بعد از اسلام و مقارن قرون اولیه نگاه کنید، چیزی نداره. بعد که اسلام جا میفته از توش مولوی در میاد، حافظ در میاد، سعدی در میاد، در عرفان و ادبیات بعد مفسرین در میان، در لغت سیبوی، همین سیبوی که اهل شیراز، فیروزآباد، اینا در میان. اینا اسلام مسلمانای هستن غیر عرب که به عرب بها دادن، آبرو خریدن برای فرهنگ عربی. تو میگی اینا به زور مسلمان شدن، به زور عربی یاد گرفتن، آخو به زور میشن این چیزی؟ بنابراین این حرف هایی که میزنن اعراب اومدن کل کردن بیل کردن مرحوم متحری روی خیلی مانو بیدن. اما حالا این شاید آقایون قبلی نگفتن، شاید هم گفتن. اونی که میخوام اشاره کنم به فرمایشات دو بزرگوار که اینجا اومدن گفتن. بزرگوار اولی هستن، آقا خوب گوش بده، به شما دارم میگم آقای دکتر، که فرمودن که ایشون یک ایدئولوژن نه یک متفکر. من شاید اولین بار همچین اصطلاحی میشنوم. ایشون باید ایدئولوژی رو اول تعریف کنن که ایدئولوژی یعنی چی و تفکر یعنی چی. این حرف شما ازش در میاد که یعنی ایشون تقریبا میشه گفت یه داعشی پیشرفته هستن. ایدئولوژی غیر متفکر میشه این. آقای مطهری یه فیلسوف هم. فلسفه بدون تفکر اصلا تو مخیله آدم میگنجه؟ فیلسوف باشی متفکر نباشی؟ حالا بفرمایی که آقا ایدئولوژی هم متفکر نیستن یعنی چی؟ ایشون یه مفسر هم. آثارش هست، ما ادعا نمی کنیم، شعار رو نمیدیم، تفسیرش رو ببینید، فلسفه در فلسفه صاحب نظر هم. در عرفان اگر نگیم عارف هم به معنای واقعی، ولی واقعا عرفاندان هم. در تاریخ هم که خب آثارش دیدید. ایشون یک مصلح اجتماعی هم. یعنی چی؟ یعنی بسیاری از این خرافات رو که ماها پذیرفتیم، جامعه ما پذیرفت، در آثار ایشون همه نقد شدن. تحریفات عاشورا رو که ایشون نوشتن، یعنی صدها سال یه چیزای چپندر قیچی بی رفت به امام حسین که در جامعه جا افتاده، پذیرفته شده، الان هم متاسفانه ما آلودش هستیم. هنوزم که هنوزه 40 سال جمهوری اسلامی، نتونستیم این ننگ رو از جامعه اسلامی دور کنیم، این غم زنی و این علم کتر و و و و و و. شما ببین در حماسه حسین چقدر قشنگ نقد کرده. ایشون یک مصلح هم. مصلح بودن بدون متفکر بودن امکان داره؟ ایشون در عرفان، حتی این عرفان‌های خانقاهی و عرفان‌های عرصبت که منکی به قول علامه جعفری، اینا رو چقدر نقد کردن، پیرایش کردن در کتابشون. ببینید خب چطور میشه یه آدمی متفکر نباشن، این همه آثار، این همه نوآوری متفکر هم نیستن. خب ایدئولوژن، اگه ایدئولوژ یعنی انسان وارسته، انسان باسواد، انسان متفکر، خب حرفی نیست. ولی این داشته مقابله هم قرار گرفتن. تازه تعریف شما اول بگید آقا تعریف من اینه، من طبق این تعریف دارم میگم. این تعریف که شما دارید نه آقای مطهری قبول داره، نه بنده، نه امثال ما. چون خود آقای مطهری اعتقاد دارن که ایدئولوژی از جهانبینی تولید میشه. مخالفتی هم که آقای سروش و شهید مطهری داشتن همینه. ایشون میگفتش که جهانبینی به ایدئولوژی هیچ ربطی نداره. در کتابش هست دیگه آقای سروش. مرحوم آقای مطهری در جهانبینی و ایدئولوژی اتفاقا یه جلد مستقل داره همین نوشته. اونجا میگه که ایدئولوژی ها بر پایه جهانبینی ها استوار میشه. ایدئولوژی گفتیم یعنی باورهای آدمی، و باور آقای مطهری باید در حد خود مطهری بسنجیم. تا یک مسلمان گفتیم سراغ فلان خاله زنک و فلان آقای مثلا در سن فلان که سنتی بار اومده، چیزی از اسلام متوجه نیست و از سرگت جامعه هم اینا تشکیل میدن، ولو عمامه به سرشونه. ما عمامه به سر بی سواد ما کم داریم با دلت بخواد. یعنی این اش حالشون آقای مطهری عمامه به سرشه، شما 10 تا 20 آخوند دید در مسجد حرفای بی حساب و بی کتاب زدن، شما میگی که اینا ایدئولوژ هستن. خب مطهری آخوند، ماهی الدین عربی هم آخوند، مولوی هم آخونده، بو علی سینا هم آخونده، نمیدونم سعدی هم آخونده، به قول علامه احسن زاده میگفت همه خوبان آخوند بودن. این هم نمونش. ولی حسین قلی خانی که فلان مسجد داره با چند تا پیر مرد پیر زن داره اونجا، خودشو مشغول کرده، احکام میگه، یه چیزایمون میگه، تو سایت هم میره، توی فضای مجازی هم میره، همه تو هم نگاه میکنید، مسخره میکنید، خنده میکنید، تو حق هم دارید. شما به اینم میگی ایدئولوژ؟ به آقای مطهری هم میگی ایدئولوژ؟ همچین چیزی اصلا امکان داره؟ بیمالی. چون وقت کمه من خیلی عمیق نمی‌پردازم. فرمایش بزرگوار دوم که اشکالاتی رو به کتاب آقای مطهری گرفتن، خب خب اشکال در یه جاهای درست. اولا هیچ کتابی بی اشکال در عالم نداریم، از کتب آسمانی دست نخورده یکیش. اما شما وقتی ما یه شخصی رو نقد کنی، به قول خودتون در جایگاه اون بشینید و هدف او را از این تألیف به دست بیاری، ببینید در راستای اون هدف ایشان تألیف درستی کردن یا نکردن. در اینکه این کتاب ای کاش اینجوری نبود، این اشکال بهش وارده، اون اشکال وارده. خب شما هیچ بر هیچ کتاب رو پیدا نخواهید کرد که اشکال نداشته باشه. نه. اما شأن نزول کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران چیه؟ خود ایشون در کتاب اینو گفته. حالا من به طور خلاصه چون اینجا یادداشت کردم، احتمال داره خیلی منطقی نباشه، من یادداشتمو گذاشتم کنار چون دیدم خیلی تکراری درش هست. آقایون حرفایی زدن که بعضی ها دیگه زدن، گفتم حتما قبلیاش هم قبلی ها زدن، ولی اینا که میگم قطعا اشکالات نویست که دوستان عزیزم جواب میدن. خب یکی از اشکالاتی که مرحوم مطهری خواسته به اون جواب بده این استش که اسلام یک دین قبیله‌ای بود، سپس به تدریج اعلام کردن جهانی بشه. پیغمبر دید اوضاع احوال مناسبه و داره جا میفته، گفت خب چرا وسیعش نکنیم؟ در خدمات مخاطب اسلام و ایران هم هستش. ایشون میگه که این تهمتی به پیغمبر کرد، برای اینکه ایشون همون آیات مکی رو، این حرفی تو میزنی در مدینه اتفاق باید بیفته که حکومت تشکیل داده و الان دیده که اوضاع احوال به وفق مراد، گفته پس جهانیش میکنیم. 13 سال مکه که به قول آیت الله جوادی عمری 13 سال بخور بود، توش بزن نبود، همش کتک میخوردن و مأمور به صبر بودن. اینا در مدینه تازه اجازه دادن که برن جهاد کنن، دفاع کنن و فلان. خب شما آیات مکی رو ببینید، ایها القریش یه دونه توش نداری، ایها الانسان داری، حد اکثر ایها المؤمنون داری، یا بنی آدم داری. یعنی همه خطابات انسانی قرآن کریم یا بنی آدم که مطلق است، ایها الانسان یا ایها الانسان که مطلق است تا دلت بخواد، و یه خورده که محدود بشه میشه یا بنی، یا ایها المؤمنون یا ایها الذین آمنو، اینا هم که تازه باز خودش کلی مطلق الان مثلا چند میلیارد رو میتونه شامل بشه. پس این که این تهمت رو پیغمبر میزنن که او از اول اصلا بنای جهانی نداشت، بعد دید اوضاع به وفق مراد قدرت پیدا کرد جهانش کرد، این یه تهمت بیش نیست. خب به این سوال این کتاب جواب خوب داده یا نداده؟ اگر خوب داده بس وظیفش عمل شد، اگر نه مثلا به نظر شما نواقصی داره اونجا خوبش نقدش کنید، ای کاش اینم میگفت اینم میگفت اینم میگفت، پذیرفتنی هم هستش. اشکال دوم که حالا من نوشتم، نه اونجا به ترتیب اومده ها، ایران اسلام رو به جبر و زور قبول کرد و عرب وحشی نمیدونن لای علمان ارم نلویر حمله کردن، زن و مرد همه از دمی تیر گذروندن و ایران مظلوم واقع شد. ایشون اونجا میگه که تاریخ و دانشمندانی که آمار دادن از 8000 نفر حد درصد الا 20000 نفر بیشتر لشکر عرب رو آمار ندادن. در ایرانی که اون زمان با توابع 140 میلیون جمعیت داشته و به قول از آقای سعید نفیسی در کتابشون آدرس میده که ایشون گفته اون زمان 140 میلیون. بله؟ بسیار غلط. بسیار غلط. خب 40 میلیون جمعیت. نه 40 میلیون غلط. این که غلط نیست دیگه. ها؟ حالا شما در آمار تحقیق کردید، من نکردم، من دارم نقل قول میکنم. و اگر میخواین نقدشو بدین اینو بگی آقا این آمار غلطه. خب غلطه، نصفش مال شما. 40 میلیون چون بلا امپراتوری بوده دیگه، کل کره زمین دوتا امپراتوری گردن کلوف داشتن، روم و ایران بوده. خب الان آقا آمار داد دیگه، از کجا تا کجا تا کجا زیر نظر قلم رو به ایران بوده، 40 میلیون بوده، 20 میلیون بوده، بلاخره 1 میلیون سرباز داشته یا نداشته. شکست این چند صد هزار ارتشی که سالها سابقه جنگ داره، نقش نظامی داره، فرماندهان نظامی داره، با چند تا عرب پابرهنه که تازه یه شروع کردن به حمله، شما چطور دارم یه در ظلم عرب فلان اصلا ما دفاع از اون نداریم، ما اصلا کارشون رو قبول نداریم، ما کار بزرگشون رو قبول نداریم که عمر بود که خب ایشون ولایت رو غصب کرد. ما نمیخوام از عمر دفاع کنیم، ولی خب این حالا چون از عمر ما دل خوشی نداریم، هر دروغی میتونیم بهش نسبت بدیم، همه کار از زیر سوال ببریم چون ما خوشمون نمیاد. خب بلدان باید سرجاش باشه دیگه. این منطقا به قول آقا محال است، عقلا محال است که جامعه نخواد و مغلوب یه همچین حکومت ضعیف فشسنی بشود با این سابقه که خودش داشته. این هم ایشونجا آمار داده از اختش، اگه درست بر اومده دستش درد نکنه، اگر درست بر نیومده شما جواب دیگری داری. بله احسن و اون یه نرد ایرانیان با قبول کردن تشیع خواستن که زرتشتیت رو حفظ کنن. این هم یکی از اشکالاتیست که اون زمان مطرح میکرده، الان هم دوباره داره احیا میشه در همین فضای مجازی تحت عنوان کوبیدن عرب. یه چلپای بی اساسی رو نسبت میدن، یکیش همینه باز که الان هم داره. ایشون میفرماید که آخه کدوم آدم عاقل میاد به رژیمی که علاقه داره، به دینی که علاقه داره، اول پشت میکنه، از بین میبره، سپس اون رو در قالب یه دین جدیدی حفظ میکنه. خب از همون اول حفظ میکردی دیگه، میذاردی این چند هزار عرب رو در و داغون میکردی و نگرش میداشتی. تشیع آوردن چون بیبی شهربانو ظاهرن دختر یزید سوم بوده، اسیر شده بوده، امام حسین ازدواج کرده، ازش امام سجاد به دنیا آمده، که همش دروغ البته. حالا یه قولی هست در تاریخ، یه همچی چیزی یه نفر گفته. خب میگه بابا اگر ایرانی ها این خاندان انقدر میخواستن که باباش نگه همی داشتن، انقدر آواره شد، در به در شد، آخر سرم با هزار تا کنیز و هزار تا چی، هزار تا همه هزار هزار از بین رفت، دست یه آسیابانی کشته شد، خب همین نگه همی داشتن که دخترش اسیر شده فلان. خب اینم یه دروغی بیش نیست که میخوان تشیع رو با این تاریخ درخشان، تشیعی که از امیرالمؤمنین شروع می شود و فاطمه زهرا و حسن حسین و ائمه اطهار و این همه انقلابات و جنگ ها و شهادت ها که دست ما رسیده، اما شما بیاید بندش کنی مثلا به یه عروسانومی که اصلا اصل قضیهش از بیخ غلطه، که درستم باشه باز رفتی نداره. خب ما ایرانی ها باید رومی می شدن، مسیحی می شدن، چون حضرت امام زمان علیه السلام مادرش سبتی نجس خاتون رومی هستی، اون دیگری کنیز فلانجا بود، اون دیگری فلانجا بود، چه حرفی. خب ایشون هم یه بخشی از رسالت این کتاب پاسخ به این حرفای بی اساسی است که برای از قیمت انداختن شجاعت ملت ایران، آگاهی ملت ایران، فهم ملت ایران که گشتند و گشتند بهترین دین رو، بهترین آیین رو پیدا کردن، که نه رفتی به ملیتشون داره، نه رفتی به زبانشون داره، نه رفتی از صفت که به جغرافیاشون داره، به هیچ جاشون رفت نداره، و حفظ کردن و در راه حفظش هم جانفشانی کردن، خون دادن، از صفت که محرومیت ها تحمل کردن، زندان ها رفتن، شکنجه ها دیدن تا این حفظ کردن. خب حالا چهار تا آقای ملیگرای به معنای منفیش، چون ملیگرای دو تا معنا داره. خب انسان یه موقع به ملتش علاقه داره، خب بنده آذری زبان هستم، خب به آذربایجان به دنیا آمدن، الان هم یه ترکی میبینم، الان باید دکتر میری بیدیم با هم ترکی صحبت میکنیم. خب بعضی از اتاقا هم یه فارس هم میگن شما چرا با هم ترکی صحبت. خب آدم به زبان مادرشی علاقه داره، به اون روستامون که میریم، محل تولدی علاقه داریم، خاطرات، هر کس اینجوریه، هر کسی به اون مولدش، به اون موطنش علاقه داره و طبیعی نداشته باشه اصلا یه اشکالی در مخیلش هست، این از در عاطفی یه اشکال داره. خب اون بزرگترش میکنی، اون وطن میشه ایران، چارچوب بزرگترش میکنی، علاقه به این معنا به چارچوب وطنی، به زبان، حتی به رسوم، به آیین های محلی، تا جایی که خلاف عقل و فطرت و وجدان نباشه هیچ اشکال نداره. اونم یه در کشور دیگری هست، اونم آیین خودشو دوست داره، اونم وطن خودشو دوست داره، کشور خودشو دوست داره، نداشته باشد اشکال داره. به این معنا حب الوطن من الایمان معنا پیدا میکنه. البته اونو بازی تفسیر عرفانی کردن، حالا ما گیریم تفسیر دم دستیش سیاسی اجتماعیش بکنیم. حب الوطن من الایمان یعنی کسی اگر نسبت به همسایش، به همشهریش، به هموطنش علاقه ای جدای از علاقه به کل جهان نداشته باشه، این یه خود ضعف احساسی، ضعف ادراکی مثلا داره، خب این خیلی خوبه دیگه. ولو گفتن که این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریز کورا نام نیست، زنچه از دنیاست این اوطان تمام، مده دنیا کی کند خیر لنا، تو در این اوطان غریبی ای پسر، خوب غربت جسته خاکت بسر. خب این یه معنای عرفانیش که سر جای خودشه. همچنین حب الوطن آمد درست، تو وطن بشناس ای خواجه نخست، گر وطن خواهی گذر آن سوی شد، این حدیث راست را کم خوان غلط. وطن واقعی آخرت در دیدگاه عرفانی، کسی که آخرت دوست نباشد این ایمان نداره. مولوی میگه حدیث درست اینجوری بخون، حب الوطن من الایمان، کسی به اون وطن جای سادم همیشگی باشه. چون ما اینجا همیشگی نیستیم، وطنی هم نداریم، ما مسافریم. خب این معنای عرفانیش در جای خودش درست و هیچ خدشه هم نداره. اما یه درجه بیای پایین تر، معنای اجتماعیش میشه. همین که الان عرض خدمتتون، من آذربایجان میرم، شما شمال میری، اون یکی کرمانشاه میره، اون یکی مشهد، اون یکی فلان جا میره، به زبان خودی صحبت میکنه، هیچ اشکال هم نداره، کسی نباید مذمت کنه. خب این میشه وطن دوستی، نشانه ایمان است. این وطن دوستی مثبته. اون ملی گرایی منفی که بزرگان ما، خود ما، دین اسلام، بزرگان جهان بشریت با اون مخالفن، این است که شما یک امر جبری را بهش ارزش قائل بشید که درش هیچ نقشی نداره. چرا؟ چون عقلن و نقلن، هم عقل آدمی دستور بوده، هم شرایع عالم حکم کردن، محور ارزش ها در امور ارادی و اختیاری است، نه اجباری. یک آدمی خیلی خیلی زیبا باشه، یوسف علیه السلام باشه، این نظر ارزشی یه پاپاسی ارزش نداره، چون دست خودش نیست، از مادر اینجوری متولد شده، مردم بیشتر دوستش دارن، اشکال نداره دوست داشته باشن. ولی فرض حضرت یوسف با یک عرب سیاه سوخته مثلا بدریخته یا فلان جای زرد پوست چیه مشکلی داشتن دادگاه، این دیگه خوشگل است و این بدگل است، اونجا ملاک نیست، اونجا حرفا را میشنون. درست؟ چرا؟ چون اون زیبایی جبریه. این به چه زبانی صحبت میکنه، اون به چه زبانی صحبت میکنه، جبریه. هر کس در هر جا به دنیا آمده اون زبان رو یاد گرفته، کاری نداره. این سیاه پوست، اون سرخ پوست، این ایرانی، اون خارجی، خب این اگه اونجا به دنیا میومد اونجایی میشد. اگر اینجا به دنیا آمدن ارزش داشته باشه، این منطقه جغرافی به خودی خود ارزش داشته باشه، باید همه متولدین اینجا، هم از حیوانات و خزندگان و چرندگان و پرندگان، باید قیمتشون با خزندگان و چرندگان و پرندگان اون طرف باید فرق کنه. مورچه های ایران باید چند برابر مورچه های مثلا انگلستان، یک حکومت غاصب و روباه و پیری باید قیمت داشته باشه. کدوم عاقلی هست همین چرفی میزنه؟ به دنیا آمدن، به زبانی صحبت کردن، رنگی داشتن، این ارزش نیست. و اینا را ارزش دانستن ملی گرایی خلاف است و ناسیونالیستی که منفی است، این است. اگر این ارزش بود، هیچ کدوم از ما نباید مسلمان می شدیم، برای اینکه اون پیغمبر مثلا ربطی به ما نداشت. حالا یه حرف مدرس بگیری بهانه کنی، حضرت اون یکی نباید، آمریکایی ها نمی دونم، انگلیسی ها، اروپایی ها نباید مسلمان بشن، چون پیغمبرشون عربه و خاورمیانه هستش، آفریقا هستش. عیسی به ما چه ربطی داره؟ موسی به ما چه ربطی داره؟ نوح علیه السلام به ما چه ربطی داره؟ انسانیت ملیت بردار نیست، علم ملیت بردار نیست. ارسطو چرا ارزشمند است در نزد ما؟ سقراط چرا ارزشمنده؟ افلاطون چرا ارزشمنده؟ نه همشهری ما بودن، نه همزبان بودن، نه هم کیف ما بودن، با ما زبان مشترک انسانی داشتن و اون چی بود؟ علم و فطرت. هر جای عالم علم و فطرت حاکم باشد، کسانی که محور اون میچرخن، اینا انسان‌های ارزشمندی هستن، ولو دشمن ما باشن. مرحوم امام خمینی یه نصیحتی به قاصد احمدآباد داره، خیلی عجیب است، خیلی عجیب، عجیب شه خیلی ارزشمند دیگه، عجیب برای ما، عجیب شه روش نیافتیم، خیلی عادیست. شما اینطوری بار نیامدی میگیم عجیبه. اونجا میگه که فرزندم اگر ببینی در مورد دشمن تو حرف ناسوابی زدن، مثلا تهمت زدن بهش، دروغ گفتن، اگر به همون مقدار ناراحت نشوی که در خودت این امر اتفاق می افتاد، بدون که در مسیر شیطان. یعنی اگر در مورد دشمن ما هم یک دروغی بهش نسبت بدن، یک تهمتی بهش بزنن، ما همون انسان وارسته اینجوریست، ما همون مقدار باید عصبانی بشیم که اگر به خود ما این تهمت رو میزدن ناراحت میشدیم. حال اگر دشمنت کار خیلی کرده است، کار خوبی کرده است، مردم از او تعریف توصیف کردن، اگر به همون مقدار خوشحال نشوی که از خودتو در این مورد خوشحال میشدی، باز در مسیر شیطان. پس در عالم انسانی منیت و من و تو و همشهری و این حرف اصلا ملاک نیست. محور حق است، حقانیت است، از سوی هر کی بوده باشد. یک خاطری از در تاریخ از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که شخصی به او خرما قرض داده بود. عمر گفتش که خب یا رسول الله، من نیاز دارم، مثلا یه من بهت خرما دادم، خرما ما رو بده، خب برو از منزل ما بگیر، الان دیگه خودمون خرما داریم. رفت و نگرفت، برگشت، خب یا رسول الله این چه خرمایی شما من حواله کردی بهش، خرمای من خیلی بهتر از این بود، این با اون اصلا قابل مقایسه نیست. گفتش که ما همین خرما رو داریم. خب من خرمای خودم میخوام. گفت اگر خرمای خودت میخوای، برو خونه زن عموی من، خونه حضرت حمزه، اونا خرمای درجه یک دارن. حالا تو این اسنا چند تا از این دوربریا خواستن به اون آقای تشر بیان که ادب داشته باش، مثلا فلان، پیغمبر با یه اشاره همه را ساکت کرد. ایشون خرمای خوب داره، از طرف من سلام برسون بگو که اینقدر پیغمبر من به دلکار خرماشو از شما حواله کرده بگیرم. رفت و گرفت و رفت. پیغمبر رو کرد به این اطرافیان، گفت اون برادر شما حرف درستی زد، شما چرا از او حمایت نکردی؟ و به جای حمایت میخواستید بهش تشر بزنید. حتی پیغمبر که دین آورده است، فرع بر حق است. پیغمبر پیغمبر باشه، داره درس میده، میگه که من آمدم حق رو ترویج بدم، ولو حق به ضرر من باشه. همه جای عالم ملاک حق است. ملیت ملاک نیست، زبان ملاک نیست، لباس عمامه ملاک نیست، نمیدونم هیچ ملاک حق است. مرحوم متهمی آقا ملت ایران آدم آگاهی بودن، در توشیت دیده بودن، حکومت پادشاهان رو دیده بودن، جور رو دیده بودن، تبعیض نژادی دیده بودن. اسلام می اومد، مسیحیت داشت میگرفت، چون دین جدید مسیحی بود، و چون مسیحیت هم سابقه داشت، آلوده شده بود، مثل زرتشتی کمتر از اون البته. بعد مردم دیدن که این که اومده، تازه اومده، این خیلی حرفای بکر داره، حرفای دست نخورده داره، فطریه حرفاش، عاقلانه است، پذیرفتن. خب تو به عنوان یک ایرانی اگر فهم داشته باشی، دانایی داشته باشی، با این حرفات داری فرهنگ تعالی کشور رو زیر سوال میبری در مقابل اجانب. نمیگی مردم میگن که آقا این عجب آدمای پخمه‌ای بودن، عجب آدمای ترسویی بودن، عجب آدمای الی بودن، بلی بودن که اومدن فرهنگشون رو دادن، یه چیزی تازه گرفتن که به درد نمیخورد. خب اینه واقعا درست از پسش بر اومده یا نه؟ عقیده بنده بر اومده، خیلی هم قشنگ بر اومده. یکی از سوالات اون زمان بود، اوائل انقلاب و تا شاید یک دهه پیش این سوالات دیگه تقریبا کم رنگ شده بود، الان دوباره پر رنگ شده. الان ما نیاز داریم هم این کتاب رو یه چند تا کتاب دیگری مثل این و بهتر از این بنویسیم و بهتر از این جواب بدیم. در این اشکال اگر بخوایم بکنیم که آقا این کتاب باشه، یه بهتر از اینی بنویسیم. حرف درست است. این تشیع هم گفتم، تمدن عظیم رو از بین بردم. بحث زبان عربی. یک نکته خیلی لطیفی که در کتاب خدمات متقابل هست، اونجا شاید مثال میاره، چند تا شاید مثال البته میگه که این اتفاقا غلطه که شما میگه که عرب ها به زور حکومت زبانشون رو گسترش داده. چند تا نمونه میاره، حکومت های عربی که مخصوصا بنی عباس، امویان چرا؟ اونا به زور میخواستن که عربیت رو به معنای غلطش نژاد پرستی رو ترویج بدن. بنی عباس اتفاقا اومدن و گفتن که حق ندارید از عربیت دفاع کنید، عجمیت رو مخصوصا زبان فارسی رو ترویج کنید، و اومدن اون مدیران تراز اول رو از ایرانی انتخاب کردن، چون ایرانی اونا رو به سر کار رسونده بودن. حتی یه مورد میاره که میگه که طرف دستور داده به ابو مسلم خراسانی که هر کس را که دیدی به زبان عربی صحبت میکند او را بکش. از که کتاب تاریخی همون جالا من دیگه یادداشت کردم پیدا کردم سخته، آدرس میده. میگه خب این اومده، چند تا از این دولت ها هستن که عرب هستن، اومدن زبان فارسی رو ترویج کردن. چند تا از دولت ها که فارس بودن خیلی به زبان فارسی توجه نداشتن، بیشتر زبان عربی رو ترویج میکردن. پس این تابع مسائل سیاسی زمان خودشون بوده، رفتی به این نداره که شما آسمان اسمان رو به هم بدوزی که آقا زبان عربی که ترویج یافته است به زور چوب و چماق بوده. اولا این قضیه اصلا چوب و چماق بردار نیست، زبان باید خودش قابلیت داشته باشه، چون باید مردم باهاش صحبت کنه. ثانیا اگرم بوده، تاریخ عکسش نشون میده، اون که حاکم عربی بوده عربیت رو محدود میکرد، اون که حاکم عجمی بوده به عجمیت توجه نمیکرد. من اعتقاد دارم مرحوم آقای مطهری این سوال‌ها اون زمان ایشون رو به این کار واداشت. کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران حالا به فرانچی پاسخ نداده، ضعفش این ضعفش نیست، چون نیاز ندیده. به قول دکتر که میگفت در اون زمان این مثلا مطرح نبوده، درست هم هست، یا اصلا وقتش نبوده. بنا نیست که اصلا در یک کتاب همه چیز بنویسه که 5 6 تا سوال براش مطرح بوده در اون زمان خیلی دوش مانور میدادن، ایشون اومده اونجا و اونا رو مطرح کرده و پاسخ داده و خیلی هم خوب پاسخ داده. البته الان بخوایم باز اونا رو مطرح کنیم، باید به زبان روز مطرح کنیم، زبان باید عوض بشه، مقدار ادبیات عوض بشه، ابعاد گسترده‌تر بشه، تا بشه گفته شه ما یک کتاب دومی تحت عنوان این یا به این اسم باشه، اسمای دیگر باشه، ولی هدف این باشه از کار درآوردیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.